السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 255 سوره بقره آیت الکرسی بودیم که به تعبیر روایات ما سید آیات قرآن کریم است. همونجور که عرض شد 16 بار نام خدای سبحان در این آیه شریفه به صورت ظاهر یا اسم ظاهر یا ضمیر ظاهر یا ضمیر بارز ضمیر با به صلاح پنهانی مستتر ذکر شده که تقریبا منحصر به فرده. بعدم فرازهای این آیه شریفه کاملا بر هم مترتب است، هر فرازی که میاد اقتضای فراز بعدی رو دارد و فراز بعدی اقتضای فراز بعدی، که انهو یک نظام علیتی بین هر فرازی با فراز بعدی برقرار است و در نهایت که و هو العلی العظیمی که در آخر آمده، و العلی العظیم دیگه درسته، عزیز حکیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، که همین فرازی که آمدش از ابتدا تا اینجا هر کدومش در حقیقت چی هستش؟ تعلیل معلول مرتبه قبله. تا اینجا بحث الله لا اله الا هو رو که بیان شد، بعد از او الحي والقيوم هم ذکر شد که الحی سبب القیوم بود، الله سبب الحی بود و الحی سبب چی بود؟ القیوم بود، چون القیوم مبدأ همه صفات اضافی و صفات فعل است و الحی مبدأ همه صفات ذات است و قیوم میشه در حقیقت چی؟ فرعی از الحی. اون موقع لذا میبینید که هرگاه القیوم بیاد الحی آمده، هرگاه القیوم آمده الحی آمده قبل او، لذا چون زاده اوست، فرع اوست و در نظام الهی بعد از اینکه الحی القیوم آمد، بعد از او در حقیقت اون موقع لهو ما فی السماوات و ما فی الارض که مالکیت مطلقه خدای سبحان نسبت به همه هستی است که القیوم از توش این در میاد. پس از الله الحی در میاد، از الحی القیوم در میاد، از القیوم چی در میاد؟ مالکیت مطلقه در میاد که او قائم است بر تمام ذات و فعل و صفات هر چیزی. وقتی او قائم است بر ذات و صفت و فعل هر چیزی، اون لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، وقت میشه چی؟ همین بیان همین مالکیت او که قائم است بر همه. وقتی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، دوباره مرتبه بعدی دنبالش و مرتبه بعدی همینجور تا میرسد به انتهای آیه، که انتهای آیه اسمی که تعلیل میکند علت برای کل آیه میشه. ولی اول علی العظیم، بله اینجاست که اشتباه نوشتم، شهد الله بود، میگم یه چیز خلاصه عزیز حکیم آمده بود، این بالا شهد الله بود که اول علی العظیم، که علی عظیم است که علو و عظمت، که اون تعلیل برای کل آیه است. حالا دو ادامه بس میاد. پس تا اینجا الحی و القیوم و الله رو ایشون بیان کردن، وارد بحث بعدی شدن که بحث چی هستش؟ نتیجه قیومیت، که داشتن در بحث قیومیت لذا ذکر قیومیت، ذکر القیوم یا حی و یا قیوم از اون اذکار بلندی است که مراقبه برش الحی القیوم یا حی و یا قیوم. بعضی هم خود الحی القیوم رو که هو لا اله الا هو الحی القیوم، الحی القیوم رو یک اسم میدونن، ترکیب میدونن که الحی القیوم خودش ترکیبش تو نظام اسمایی یک اسم خاصی رو میسازد. مثل چی؟ مثل واحد قهار، که واحد قهار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که ترکیب این دو اسم احدیت رو میسازد. واحد وقتی به زمینه قهار بشه احدیت میشه، که احدیت یکی از شؤون واحدیته، اما اون عالی ترین مرتبه واحدیته که خودش میشه یک موطن، یک مقام. واحدیت به اضافه قهاریت، که واحدی که قهار باشد. در اینجا هم حیی که قیوم باشد، این حیی قیوم یه اسم میشه اون وقت، که اینم درسته تو نظام اسمایی و اسماء الهی حیی قیوم ترکیبش با هم دیگه یه اثری دارد. الحی به تنهایی یه اثری دارد، القیوم به تنهایی یه اثری دارد. الحی و القیوم در حقیقت چی هستش؟ یک اسم میشه که اسم ترکیبیه. ترکیب اسما هم در نظام اسماء الهی خودش یه بابی دارد که مفردات اسما و ترکیب اسما، که حالا اسمش رو تو نظام عرفانی میذارن چی؟ تناکه اسما، که اسما با هم دیگه ترکیب میشن. اینها ترکیب اسما در نظام عرفانی بیانی دارد و یه مبدأ باب وسیع از در حقیقت مباحث و حل مسائل است. خب تا اینجا در بحث رو تطبیقش موندی قدرش و تطبیقش رو در خدمت دوستان باشیم تا ادامه بحث. و بل جمله بله
بله فراز
قبلی که جلسه قبلی بله از حی است.
اینجا بحثی که فرمودن که از اسم عزیز این
قیومیت اون در نهایت در حقیقت ببینید اسم عزیز حکیمی که در اونجا به صلاب آیه شهد الله آورده بود که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، که اون قیام بالقسط، قیام بالقسط. بعد میگه قائم بودن بالقسط خودش یه ترکیبه، چون قائم بودن یه حقیقته، قسطم یه حقیقته، اقامه یه قسط وقت میشه ترکیب. و وقت میگه این همین در اسمی که تعلیل کرده این رو آمده، اون چیه؟ عزیز حکیمه، که عزیز مظهر اون قائم بودنه که دیروز هم عرض کردیم که به عز قدسک، که در حقیقت اون دعا مناجات شعبانی آمده که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الی حتی تخرق ابصار حجب 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 النور حجب النور فتصل الی معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه، که میگن این عز، عزت در حقیقت مثل قیومیته، عزت مثل قیومیته، که عز قدس در حقیقت چی هستش؟ به خصوص به عز قدس، عزتی که با قدس همراهه، اون عز قدس میشه در حقیقت. اینجا هم همین تعلیل رو کرده، مظهر قوام رو چی آورده؟ عزیز. مظهر قسط رو چی آورده؟ حکیم. یعنی اونی که بر قسط حاکمیت دارد اسم حکیم است، اونی که بر قیام در حقیقت در اینجا قائما که در اینجا اومده، این غیر از قیومه دیگه، یکی از شؤون قیومه، قائما در اینجا، اونی که بر قائما دلالت دارد عزیز است. درسته؟ که این عزیز حکیم تعلیله. این نگاهی که اسمایی که آخر آیه میاد علت برای حکم است، این خودش یه بحث مفصلی است و جا دارد رساله ها راجبش نوشته بشه راجب این مسئله. حالا به نحوی علت هست، به نحوی علت هست، به نحوی واسطه در اسم، واسطه در اثبات میشه تو نظام به اصطلاح اثباتی، واسطه در ثبوت میشه در نظام وجودی. یعنی اون دوتا رو در حقیقت میتونه، واسطه در اثبات منافاتی نداره که واسطه در ثبوت هم باشد گاهی، یعنی همیشه واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات همیشه واسطه در ثبوت نیست، اما میتواند واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت هم باشد، مانعی ندارد. خب فبه عزته یقوم علی کل شیء و به حکمته یعدل فیه، که اینم تعلیل آخر آیه رو بیان کرد. اینا کلید دست میده ها، یعنی چند مورد رو شما تمرین کنید و با این تمرین چیکار بکنید؟ بقیه آیات رو خودتون این کار رو بکنید. اینجا الان ایشون از اون مدل های تمرینی بود که عزیز حکیم رو چی گرفت؟ تحلیلش کرد که علت قائمن بالقسط شد، عزیزش علت قائمن و حکیمش علت بالقسطش شد، قائمن بالقسط. بله
قیام
و
قسطش بیان کرد،
بیای
آیه
الکرسی
هم بین علی و عظیم
با حی قیوم میشه، یافتن مفاهیم. بله بله، حالا ان شاء الله میرسیم اونجا تو سر فرازش همون رو بله بیان میشه. یعنی این کلیت دارد و این کلیت منافات با این که حالا قیوم مبدا تمام اسماء اضافی است و حی مبدا تمام اسماء در حقیقت، چون میبینید این مبدئیتش سر جاشه، اما وقتی میرسه به یه مورد خاص این مورد خاص ظهور خاص اسم خاص رو میطلبد از این حی و از این قیوم، چون الحی و القیوم اطلاق دارن. الحی مبدا تمام اسماء ذاتی، القیوم مبدا تمام اسماء فعلی یا اسماء ذات اضافه، همه اینها رو شامل میشن. اما توی مورد خاص چی میشه؟ توی مورد خاص ظهور خاص پیدا میکنه، وقت میشه اسم خاص، میشه اسم خاص، مانعی نداره. و بیر جمله لما کان تعالی هو المبدا الذی یبتدی من وجود کل شیء و اوصافش و آثارش که لا مبدا سوا الا و هو ینتهی الیه، چون خدا مبدا است و هیچ مبدا دیگری نیست مگر اینکه ینتهی الیه که الی ربک المنتها، اینم خودش خلاصه جای خودش معنای عجیبی دارد که فهو القائم علی کل شیء، چون او مبدا است و همه به او باید منتهی بشن، فهو القائم علی کل شیء من کل جهته. پس ببینید هو القائم علی کل شیء من کل جهته، هر چیزی به او منتهی میشود، درسته؟ از هر جهتی، نه فقط از یک جهت، هر چیزی اطلاق در این که همه را شامل بشه، اطلاق جهتی هم دارد، در هر جهتی که هر فعلی از اون سر بزند، هر صفتی که داشته باشد، ذاتی که باشد، چه ذاتش، چه صفتش، چه فعلش، مرتبه ذاتش، مرتبه صفتش، از هر جهتیش هم در نظر گرفته بشه، هر شیئی به اون منتهی میشه. اینجور نیستش که ذاتش به اون منتهی بشه، صفت به ذات منتهی بشه، فعل به صفت منتهی بشه، نه، فعل و صفت و ذات هر دو، هر سه، همه اینا به اون منتهی میشود. این خلقکم و ما تعملون، که این نه فقط خود شما رو خلق میکنه، بلکه عمل شما رو هم خالقش اوست. این نگاه در حقیقت کار رو چی میکنه که تو تمام مراتبی که فعلی صادر میشود، حقیقتی بروز و ظهور تو عالم پیدا میکند، وساطت دیده نشده باید باشد تو نگاه انسان، در عینی که وساطت هست و وساطت دیده شدنش مانعی ندارد، باید وساطت دیدم نشه، حتی به نحو موعد، حتی به نحو چی؟ یعنی اون نگاه توحیدی جمع بین این دوتا رو سازگار است، که در اینی که واسطه هست واسطه نیست. اینم از اون در حقیقت چی هستش؟ معجون های عجیبه. نه بگیم استقلالی فقط نیست، استقلالی که قطعا نیست، اون که شرکه، شرک جلیه. اونجایی هم که معدیده میشه شرکه چیه؟ معدیده میشه شرکه خفیه. اونجایی که استقلالی دیده میشه شرکه جلیه، اونجایی که موعد دیده میشه شرک خفیه. اینا رو خلاصه بعدا یادتون بره. و
نگاه قیامت
چه کردم؟
میگه بس موقعی قیامت در پا میشه که در
ادراک انسان همه وسائل فرو میریزه. خب بله دیگه، یعنی اونجا حقیقت توحید آشکار میشه. برزو لله الواحد القهار، یا لمن الملک الیوم لله، اونم واحد قهار. چه برزوشه اینجا لمن الملک، ملک در حقیقت اون مالکیت و ملوکیت، ملوکیت حضرت حق است. میگه وقتی اون ملوکیت چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. نه در قیامت، الان هم همونجوریه، الان هم انبیا همینجور میدیدن، اولیا همینجور میبینن، و اونجا برای همه این آشکار میشود. بعد میفرد تقطعت بهمون اسباب رعب العذاب و تقطعت بهمون اسباب. وقتی اسباب عذاب رو میبینن، میبینن تمام اسباب متقطع، عذابو که میبینن انقطاع ایجاد میشه، نگاه تسلیم میشه. وقتی نگاه تسلیم شد میبینه تقطعت به مول اسباب، دیگه چیزی در کار به عنوان سببیت نیست. چرا؟ میدونید علتش چیه؟ علتش این است که ما اشتباهمون در این است که برای اشیاء در مقابل خدا ذات میبینیم. اشیاء در مقابل هم ذات دارن، در قیاس با همدیگه ذات دارن. علیت و در حقیقت این اسباب به نسبت اشیا با همدیگه سر جاش محفوظ است، اما علیت در نظام الهی چیه؟ اسباب در نظام الهی ذاتی در مقابل ذات خدا ندارن، لذا اونجا همه میشن چی؟ همه میشن ظهور او. شما ظهور من نیستید و من ظهور شما نیستم، ولی که ذات ما متفاوته. اما این رابطه نسبت خدا اینجوری نیست. اشیا، این دقت کنید کدش رو داشته باشید، اشیا در مقابل خدا، ذاتی در مقابل ذات خدا نیستن. همون قصه ای که از علامه نقل کردیم که این خیلی کد مهمیه که وقتی خدا از موسی کلیم پرسید ما تلک به یمینک قال هی عصای اتوکل، وقتی اینا رو توضیح داد که الق ما فی یمینه بنداز، وقتی انداخت چی شد؟ و اذن هی حیتون تسعا. حالا این دوتا آیه مضمون از دو جاست، ولی خب دنباله علامه میفرماید خدا به موسی یاد داد، خدا به موسی یاد داد که موسی اگر من میپرسم این چیه، نگو این اساس، بگو این اونیست که تو میخوای. غیر از اون که این معجزه رو به موسی داد در اینجا برای نظام تشریعش که بتونه در حقیقت دعوت بکند فرعون رو و بقیه مردم رو با این عصا در حقیقت اجدها شدنش، موسی کلیم با این بالا رفت. بالا رفتنش به چی بود؟ که در مقابل عصا، در مقابل ما عصاست، اما در مقابل خدا اون چیزیست که او میخواد. لذا عصا بود با بندازه شد حیات عصا.
بچه میفهمید
در اینی که وسائل هست وسائل نیست، در مقابل ما وسائل هست اما نسبت خدا وسائل نیست، اسباب نیست. دقت کردی؟ نسبت ها رو حفظ بکنید دیگه. یعنی زواد ما هم مضطریم به اسباب و اینها که این کار بکنه. اگر ما هم چشممون و نگاهمون از چشم خدا شد و خود متفاوتش نه دیگه، در وجود استرار وجود نداره. بله دیگه، برای انبیا استرار نیست، استرار نیست، اون دیگه از باب این است که باید الگو باشن، استرار نیست، و الا مرد زنده کردن برای اونها امکان پذیر میشه. استرار نیست، مرد زنده کردن برای ما دیگه استراره، نمیتونیم، استراره نمی. ولی برای انبیا مرد زنده کردن هم چیه؟ استرار نیست، اما منتها باید اینا الگو باشن، تمام مراتب رو حفظ همه مواطن وجود رو بکنن. از این باب که باید حفظ همه مراتب وجود رو بکنن، نمیتونن حکم مرتبه نهایی خودشون رو تو مرتبه دانی ساری کنن، نباید بکنن، درسته؟ این لذا امیرالمومنین لیلة المبیت میخوابه و اون فضائل عظیم هم براش هست، در اینی که تو مرتبه لوح محفوظ میداند، اما تو لوح محو اثبات این مرتبه محقق میشود. دقیق بکنید، یعنی لوح محو اثبات در اون حاکمه بر وجود امیرالمومنین که در لیلة المبیت، لذا اجر عظیم داره. و الله اگه میدونست هیچ خبری نیست در این لوح مرتبه محو اثبات، این همه پوز دادن نداشت که میدونست که خبری نیست. در لوح محو اثبات در این موطن میخوابد، در عینی که امیرالمومنین علیه السلام موطنش موطن لوح محو اثبات نیست، موطنش لوح محفوظ است که لولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود این آیه من میگفتم همه رو برات، چون این آیه هم هلا مایشا و یثبت است، من سکوت کردم، چون تربیت الهی بر اساس نظام لوح محو اثبات است، هدایتگری بر این اساس. خب برای دیگه حضرت خودش مراتب وجود داره، اون مرتبهش، این مرتبه اگر بخواد به اون مرتبه مطلع بشه، ازا شاء علمو علمو، تو این مرتبه وجودش، با اینکه ازا شاء علمو علمو، اما اینجا میداند اراده الهی بر این تعلق گرفته است که این نداند در این رومو در این مرتبه. ببینید مراتب وجودی حضرات با مراتب وجودی عالم متحده، یعنی اونم جز مرتبه وجودشه، اما تو این مرتبه که این مرتبه خلقی است، لوح محو اثبات حاکم است تو مرتبه خلقیش، همون مرتبه نوری حضرت الان لوح محو در محضر لوح محفوظ است، اما اینجا که لوح محو اثبات است، آیا ارتباطش با لوح محفوظ همیشه یک جور برقرار است؟ میگه تابع امر خداست، اگر بداند امر الهی این است که به لوح محفوظ الان چیه؟ این مرتبهش مطلع نباشد، مطلع نیست، تابع امره، میدانن که آیا اینجا اینقدر این وجود عظیم میشه، تابع امر میشه علمش هم تو این مرتبه لوح محفوظ اثبات، در اینی که لوح محفوظ مرتبه نوریش الان شامله. این از اون مسائل سخته که مراتب هست، علم هم هم، اما این مرتبه دون نسبت مرتبه فوق چیه؟ تابع امر در اطلاع و دقت کردی؟ این از اون خیلی هم مسائل رو حل میکنه، شبهاتی رو که وهابیت میندازن حل میکنه. خب بله، خب اینو عرض کردم دیگه، اینم مربوط به مرتبه متوسطه دیگه،
به معنی
نداره که بگیم که یعنی درست بگیم هر مرتبه ای اسباب خودش رو داره، یعنی اینجا اسباب مادیه، اونجا اسباب مجرده. ببینید اسباب اینجا مادی نیست، مجرده، چون اصلا سبب مادی نداری، سببیت اصلا مادی نیست، اینجا مجرده، اینجا مدبرات امرن. اما مدبرات امرن شما ملائکه رو در این که واسطه هستن واسطه نمیبینید، میگید شأن الهی هستن. اسماء الهی رو در این که اسماء واسطه هستن واسطه میبینید، چون ذاتی در مقابل ذات خدا ندارن اسماء، درسته؟ برای اسماء الهی ذاتی در مقابل ذات خدا میبینید. اگه اسماء در کار باشه، این تکثرات آیا مانع وحدت بینی یا نه؟ تو اون نگاه چی میشه؟ همه چی اسم میشه. وقتی همه چی اسم شد در مقابل خدا، همه ذوات میشن اسم. وقتی شدن اسم چی میشه؟ هیچ مانعیتی نیست. در اینی که هست مانع نیست، اما در نظام ذوات مانعیت داره. در جایی که ذات در مقابل ذاته، در مقابل ذاته، اینجا مانعیت داره، درسته؟ دیگه اونجا لذا تفاوت فلسفه مشاکه وسط و طرف میبینه با حکمت مطالعه و عرفان خیلی متفاوت میشه. نگاه اسمی که نگاه قرآنیه که اسماء الهی در کارن متفاوت میشه. هر چیز رو بیان میکنه بعد میگه اسم الهی در کاره. همه چیز رو از منظر اسم میبینن، اینجا ذاتی در مقابل او قرار نمیگیره. این بحث خیلی مفید و در حقیقت چیز بارها هم بالاخره به مناسبت تکرار شده. و بر جمله بعد فهو القائم علی کل شیء من کل جهت به حقیقت القیام، اونم حقیقت قیام. پس ببین اطلاقات چند جهته. فهو القائم علی کل شیء، این اطلاق، من کل جهت اطلاق دیگه، به حقیقت القیام، خود قیام هم اطلاق دارد، نه قیام خاصی، به حقیقت القیام یعنی اطلاق قیام. هر جهتی از قیامو که در نظر بگیری، اونجا در حقیقت چی هستش؟ حاکمیت دارد، قائم است، به اون قیومیت هم خدا دارد، به حقیقت القیام، نه قیام عرضی که ملائکت الله قائمن مدبر بر موجود مادی. این هم یه نحو قیومیته، درسته؟ مدبرات و اسباب و علل قائم هستن بر به سلام معلولات یا نه؟ قائمن، هر علتی بر معلولش قائمه، قیومشه، اما اون قیومیتش اطلاقی نیست. قیومیتش یه اطلاقی نیست، درسته؟ قیومیت الهیه اطلاقیه است، هیچ در حقیقت محدودیتی ندارد. قیومیت علت موکول به قیومیت خداست، ولی اون دیگه موکول به هیچ چیزی نیست. ولی به حقیقت القیام الذی لا یشوبه فطورون و چی؟ خللون، که هیچ فطور و خللی، شوبه هیچ فطور و خللی در او نیست. که حتی بعد میگه دنبالش لا تأخذه سنتون ولا نام، که سنه و نام هم جزء فطوراته. این سنه و نام رو ملائکت الله هم ندارن، دارن ملائکه؟ ملائکه هم مظهر لا تأخذه سنتون ولا نام، اونها هم سنه و نام ندارن، اما در ملائکه ذاتی نیست. ملائکه آیا ممکن الوجود هستن یا نیستن؟ آیا لا تأخذه سنتون ولا نومشون ذاتیه یا غیر ذاتیه؟ ذاتی نیست. لا تأخذه سنتون ولا نومشون به اراده الهیه است، به قوام الهیه است برای اینها. لذا مثل حیاتی بود که عرض کردیم، موجودات مادی حیات دارن، موجودات اخروی حیات دارن، ان الدار الاخره لهی الحیوان، اما خدا هو الحی است، الحی مطلق فقط خداست. حیات بقیه یه ظهوری از حیات اوست، چیزی دیگری در مقابل او نیست. نه مراتب حیات حتی باشد، مراتب حیات چی میشه؟ بازم خودش یه ضعفه که اونم یه مرتبه، اینم یه مرتبه، نه حتی مراتب ناقصه در بیان. اگر بیان بکنیم میگیم چی هستش؟ همه او محییست نسبت به هر حیاتی. مالکیت خدا مالکیت مطلق است، هر مالکیتی شأنی از مالکیت اوست، نه مرتبه. دقت کردید؟ شأنه، یه ظهوره. این خیلی در حرف دقیق میشه. بله. و لیس ذلک لغیره قط الا باذنه، به بچه برای دیگران در حقیقت اگر بخواد این له ما فی السماوات و ما فی الارض باشد، یا در حقیقت اون شفاعت باشد، یا در حقیقت لا تأخذه سنه ولا نوم، هر کدوم از اینا بخواد باشد، به وجهنه، نه به اطلاقه، به وجهنه، هیچ کدوم به اطلاقه نیست. بله. فلیس له تعالی الا القیام من غیر ضعف و فتور و لیس لغیره. دو تا نگاهه، از این طرف این است که لیس له تعالی الا القیام، برای خدا فقط قیام، قوام فقط برای اوست، قیام فقط برای اوست، و لیس لغیره الا یقوم به. پس او فقط قیوم است و بقیه فقط متقومن. پس او میشه ذاتش قیومیت، بقیه میشن ذاتشون تقوم. وابستگی. پس اون ذاتش در حقیقت بی نیازی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. او غنی آها حمید هم در اینجا خیلی خودش، یعنی حمید به نزا به لحاظ غنی، این هر غنی غنی حمید نیست دیگه، خدا غنی حمیده که حالا اشاره جای خوده که غنی اوست، یعنی او حقیقت قیوم مطلق است، بقیه متقوم مطلقن که فقرا هستن. و ولیس لغیر الا ان یقوم به فهنا که حسران، حسر القیام علیه و حسره علی القیام، که انه خدا فقط قائمه. حسره علی القیام یعنی چی؟ یعنی خدا فقط قائم است. هر صفتی نسبت به خدا این گونه است، وقتی که در صفتی تجلی میکند یا صفتی به او منسوب است، حسر دارد اون صفت در خدا، که انه خدا فقط قیوم است، هیچ دیگه چیز دیگه‌ای ندارد. حسره علی القیام، حسر خدا بر چی؟ بر قیام، که انه خدا فقط قائم است. درسته؟ حالا نسبت به صفات اینجوره، نسبت به افراد هم اینجور است که هر فردی که با خدا ارتباط داره، که این فقط خدای اینه، چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. ربی، ربی، خدای من، که انه دیگه این ربی در حقیقت خدای من تو وجود هر وجودی هم همین، که این رب من است اختصاصا. اینجا تو صفت هم قیام وقتی دیده میشه قیومیت، که انه فقط قیوم است، اینقدر این قیومیت در او در حقیقت، این همون صفات عین ذات شدن میشه دیگه، اونج که میشه صفات عین عمل و عین ذات شدن، این یه بیانی از اون میشه که بحسره علی القیام. بله قسمت چی رو؟ نفهمیدین؟ خب الان بازم توضیح میده. و هو فهناکه حسران، حسر القیام علیه و حسره علی القیام، حسر خدا بر قیام. پس یکی میگیم قیام فقط برای اوست، یکی میگیم او فقط قائم است، قیوم است. درسته؟
او فقط قائم است. چجوری فهمیدی
فقط خدای من است؟ حسره علی القیام میگه فقط قیوم است. این در صفت گفتیم، در فرد هم همین جوری است که هر فردی که با خدا مرتبط میشه، اگر بیابد خدا رو مشهود براشود، احساس میکند که خدا تمام اسمایش رو برای در حقیقت کمال این بسیج کرده، تمام در حقیقت توان هستی رو برای کمال این بسیج کرده. لذا میگه پس این خدای من است. تونستم عرض بکنم که تمام هستی هر کی ببینه این رو میابد و این منافات ندارد، ما برامون منافات دارد. اگر میخواییم یکی رو برسیم با در دیگری دست برداریم، غفلت داشته باشیم. دقت کردی؟ اما خدای سبحان اینجوری نیستش که رسیدگیش به این غفلت نسبت به هر کی این نگاه رو پیدا کند، بینه خدا فقط قیوم برای اوست، فقط خدای اوست. اینم از اون چیزهای عالی است که انسان این نگاه براش با خدا ایجاد بشه که ببینه تمام اسماء الهی و تمام عالم رو خدا بسیج کرده برای که کارهای او رو انجام بده، کارهای فردا. این نگاه رو بکنه، اون وقت میبینه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بین عجب من عاشق این هر دو زد، که لطف و قهرش برای در حقیقت چیه؟ برای کمال اینه، با اینکه دو زد هم. خب بعد میفرماید که و اول الحسرین هو الذی یدل علیه، اون حسر اول دلالت دارد برای اینکه کون القیوم فی الآیت خبرا بعد خبر الله، الله القیوم. درسته؟ الله الحی، الله القیوم. پس خبر اولی بودش که الله لا اله الا هو، لا اله الا هو خبر اول، الله الحی خبر دوم، الحی خبر سوم چی؟ القیوم، الله القیوم، که الله القیوم میشه. بل حسر ثانی هو الذی تدل علیه الجمله التالیه، اون حسر دوم چی که حسر علی القیامه، میگه این جمله دومش که تبیین این است، که تبیینش چی بود؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، که از اول عرض کردیم هر اثباتی رو که در آیت الکرسی آورده بلا فاصله سلبی رو دنبالش آورده، الله لا اله الا هو. درسته؟ الحی هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. درسته؟ بلا فاصله یک سلبی رو آورده، دوباره دنبالش هرچی جلو بریم ببینیم همین جوریه که لا تأخذه سنة ولا نوم. آدم وقتی اینجوری میخونه تیکه تیکه همه رو بیادش میره. بله، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض بعد چی؟ منزل لذی یشفه اندهو الا به اذنه. حالا دنبالش ببینید که این منزل لذی یشفه اندهو الا به اذنه سلب چی هستش؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. کی میتونه شفاعت بکنه مگر به اذن؟ یعنی شفاعتی در کار نیست مگر به اذن، چون لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات منزل لذی یشفه اندهو الا به اذنه. بعد دوباره یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه یعلمو لا یحیطون بشیء من علمه. هر اثباتی بلافاصله با سلب بعدش آمده که این سلب تبیین ببین چند تا نکته شد. هر دقیقه جو فراز بعدی زائده فراز قبلیه، درسته؟ این یه نکته. هر فرازی که آمده با سلبش همراهه که سلب در حقیقت چیش؟ که این اثبات رو تثبیت میکنه. پس این دو تا نکته جدای از همه ها، اون نکته اول این بودش که هر فرازی که آمده این فراز بعدی زائده فراز قبلیه، و نکته دوم این است که هر فرازی که آمده اثباتن یه سلبی بعدش آمده تا اون رو تأکید بکنه، سلب بعدی تأکید اون فرازه. خب اینم نکته بعدی بود که ول حسر الثانی هو الذی تدل علیه الجمله التالی عن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. پس این در حقیقت تثبیت همون حسر اول میشه. و قد ظهر من هذا البیان ان اسم القیوم بله داره میگه که تنها اوست که هیچ در حقیقت نقصی درش نیست دیگه، قیوم مطلقونه. خب بله دیگه، فقط او قیومه دیگه، بقیه حتما فطور دارن، بقیه حتما فطور دارن. یعنی قیام منحصر بر اوست، فقط قیوم است، یعنی قیوم دیگری در کار نیست، فقط قیوم اوز، یعنی هیچ قیوم دیگری در کار نیست، نفی هر قیوم دیگری است، بقیه همه چی دارن، همه فطور. حالا دوباره همین لا تأخذه رو بیان میکنه الان، همین الان میرسیم به لا تأخذه بیانش میکنه. و قد ظهر من هذا البیان ان اسم القیوم، از این بیان استفاده میشه و همچنین در ترتیبی که ذکر شده که لا اله الا هو الحی القیوم، حی رو آورده از اسم قیوم آورده بلافاصله، میگه از همین استفاده میشود که اسم قیوم ام الاسماء الاضافیه، مادر همه اسماء اضافیه است، از ثابتت له تعالی، که از بعضی میگن اسماء اضافیه مثل خالقیت، مثلا رازقیت، مثلا بارعیت، اسمایی که در ذات اضافه هستن. بعضی هم میگن نه اصلا قیوم مظهر خود همینجا تو صفحه بعد هم که همه اسماء افعال، همه اسماء افعال، بل و هی الاسماء التي تدل على معان خارجه عن ذات به وجه کالخالق و الرازق و المبدع و المعید و المحی و الممیت و القفور و الرحیم و الودود و غیره. از آن شده قول تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم، دنباله این آیه که میاد بحث در این است که از سنه اصلش بسنه بوده دیگه، ریشش بسنه است. وقتی که این واو میفته اون تای تنیس انتها میاد برای علامت این واوی که افتاده، که از این زیاد داری، مثل در حقیقت وجه که در حقیقت میشه جهت، مثلا جهت، یا در حقیقت وعد میشه عده، مثلا دقت کنید که در حقیقت اینا همه توی ادبیات زیاد اومد. لا تاخذ حسنتون ولا نوم از سنه به کسر سین الفطور الذی یاخذ الحیوان فی اول نوم. یه نعاس داریم که نعاس اون حالت خلصه است که قبل از سنه است، یه سنه داریم که چرته، یک در حقیقت چی داریم؟ خواب داریم. پس این سه مرتبه است. نعاس که اون تو جنگ احد پیش آمد که امنتا نعاسا، که نعاس یعنی داشتن راه میرفتن فرار میکردن، امنی نعاس بر اینها عارض شد. نعاس یعنی یه حالت خلصه، همون چرت هم نشده ها، چرت بالاخره یه سری میفته، اونجوری هم نبوده، این همین که یه خلصه مثل قبل از خواب یه حالتی پیش میاد که انگار نه خواب نه بیداره، داره یواش یواش از عالم بیداری به سمت خواب میره. اون مراحل اولیه خواب میشه چرت، بعد میشه چی؟ بعد میشه خواب. میگه نه سنه دارد نه نوم دارد خدای سبحان، که این نقص است. و نوم هو رکود الذی یأخذ حواس الحیوان لعوامل طبیعیه تحت صفی بدنه. حالا رویا دیگه اینجا جاش نبود، و رویا غیره که معلومه. خب رویا و یما یشاهد و نائم فی منامه. فقط اورد علی قول سنت و نوم انه، میگه اینجا یه شبهه کردن، میگن اگر میخواد یه چیزی رو اثبات، اینم بیان خوبی دو تا قاعده است یاد بگیرید، علی خلاف ترتیب الذی تقتضی البلاغه فان المقام مقام ترقی و ترقی فی الاثبات. میگه تو اثبات ترقی صحیحه، تو نفی چی صحیحه؟ تنزل. پس توی اثبات ترقی میگه این نمیتونه یک منبار رو بلند کنه، درسته؟ این نمیتونه یک منبار رو بلند کنه، خب معلومه یه دو منبار هم نمیتونه بلند کنه. اما اگه گفتی این نمیتونه دو منبار رو بلند کنه، حتی یک منبار هم نمیتونه بلند کنه، اینه بی نداره تو مرتبه نفت قدم تنزله، باید کمش بکنیم. اینجا میگه که چطور بس میشه در اینجا فإن المقام مقام الترقی و ترقی فی الاثبات انما هو من الاضعف الى الاقوى كقولنا فلانون يقدر على حمل عشره امنا، این در حقیقت میتونه 10 من رو بلند کنه، بل على 20، بلکه 20 من هم میتونه بلند کنه، اب نداره، این درسته، درسته. فلانون يجود بالمئات، این 100 تومانی مثلا چیکار میکنه؟ مثلا انعام میده 100,000 تومانی، یا نه 100 تومانیش، این 100,000 تومانی میده، میگه خب الفم میتونه بده، الوفم میتونه بده، میگه چکای در حقیقت چکم میده، چکای میلیونی هم میده، الوفم میده، اب نداره. پس در حقیقت فلانون یجود بالمئات بل بالالوف و فی النفی بالعکس، اما در وقتی منفی میشه باید عکس باشه، کما نقول لا یقدر فلانون علی حمل 20، این 20 کیلو رو نمیتونه حمل کنه، بلکه 10 کیلو رو هم نمیتونه تازه حمل کنه، این درسته. اگه 20 کیلو نمیتونه حمل کنه، 40 کیلو هم نمیتونه حمل کنه، دیگه این غلطه دیگه، حرف صحیحی نیست. ولا یجود بالالوف ولا بالمئات، این هزارین مثلا جود نداره، انعام نمیکنه، خب دیگه هزاری نمیکنه، صدی اب نداره، بگید هزاری نمیده اما صدی میده، اب نداره، سازگاره. بله، بفه نفی بالعکس فکان ین بقی، اگر اینجوری باشه طبق این دو قاعده باید میگفت لا تأخذه نومون، سلبه دیگه، خواب برش عارض نمیشد، حتی سنه هم عارض نمیشد، قاعده این بود. جوابی که میده حالا انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. له ملك السماوات و له ما في السماوات و ما في الارض،
قبلش الله لا اله
الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه و ولا نوم. قیومیت ایستادن بود دیگه، یادتون هست یا نه؟ قیومیت چی بود؟ ایستادن بود. میگه ایستادنی که اشراف بر کار دارد سازگار با سنه و نوم نیست، لا تاخذه سنه و ولا نوم. حسش از سنه و نوم دیگه، این نقص، یعنی این ایستادن با هیچ فطوری همراه نیست، در حقیقت فقط انگار قائم است، یعنی این وقتی که هیچ حس چیزی ندارد کنو فقط قائمه، هیچ کاری دیگه ای نداره، چون اگر میخواست به کاری دیگه مشغول بشه همین میشد چی؟ همین میشد فطور، درسته؟ یه کاری دیگه میشد فطور دیگه. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ فطوری در این کنو فقط قائمه، فقط ایستاده داره مشغول به همین کاره.
این کله که میفرمایید این مهمه توش، تو
برای فهم ماست و الا کنه نیست اونجا انه،
چون این ذاته.
ولی دیگه منتها با کنه شروع میکنید تا این سی هاشون بر طرف شه، بعد معلوم وقتی کنه معلوم شد میشه انه دیگه، اونجا استفاده این ذات میشن دیگه. من اون پیامتون هم دیدم و دنبال این بودم، دو سه جام چیز کردم هنوز جواب ندادم، بی ادبی نباشه، دنبال بودم ببینم اگه رای چون تازه برای یه موردی بود باید یه خورده بگردم، اگر شد حتما خبر بدم.
این ملائکه اون روایت داریم که انسان هیچ مخلوق نیست بدن که خواب داره، تو روایت داریم
خواب هر چیزی مطابق خودشه، لذا خواب ملائکه اصلا خواب ما نیست غفلت باشه، بلکه خواب اونها مربوط به این است که وجودشون عمد دارد از جهت اینکه ذاتشون قائم به غیر است، همین مثلا نومشونه، لذا در حقیقت نوم در اونجا، لذا حتی وقت مردن هم دارن، موت هم دارن، موتشون هم از این سنخ نیست جدایی روح از بدن باشه، موتشون هم حدش شکسته میشه، حالا اونها تو بحثای دیگه میاد، لذا موت در اونجا با این موت ما داریم خیلی متفاوته. بفرمایید. سلام علیکم.